بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه‌های کارگری امروز برای آزادی منصور اوسانلو در برابر دفاتر سفارت جمهوری اسلامی در سراسر جهان تجمع می‌کنند. نوری المالکی امروز در ایران به مذاکراتش با مقامات جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. گروه‌های امداد کره‌ای تا یک ماه دیگر از افغانستان خارج می‌شوند. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این آخرین روز هفته به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 9 روز از ماه اوت سال 2007 میلادی است. جان خاکزاد هستم همراه با نیما تمدن، میزبان و پذیرای شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. آقای تمدن، بامداد خوش.
صبح بخیر به شما و به سایر شنوندگان رادیو فردا در این بامداد روز پنجشنبه.
آقای تمدن، گزارش‌های مفصلی درباره مراسمی که امروز از سوی نهادهای بین‌المللی کارگری در کشورهای مختلف جهان برای آزادی آقای منصور اوسانلو انجام خواهد گرفت خواهیم داشت. در خبرها چه آمده؟
در خبرها هم نکاتی رو هست که به اطلاعاتون خواهم رسوند، اما پیش از نگاهی به خبرها یادآوری میکنم که امروز 9 اوت در تاریخ قرن 20 یکی از روزهای مهم تاریخ ساز هست. 65 سال پیش در چنین روزی 9 اوت 1942 نیروهای بریتانیایی در شهر بمبئی مهاتما گاندی رهبر مبارزات ضد استعماری مردم هند رو بازداشت کردند و این اتفاق زمینه ساز شکل گیری جنبش نافرمانی مدنی در هند شد، جنبشی که در نهایت باعث شد که هند به استقلال دست پیدا کنه. اما در تحول دیگر 62 سال پیش در 9 اوت 1945 شهر ناگازاکی ژاپن در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم هدف بمب اتمی ارتش ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و در دم 70,000 نفر در پی انفجار اتمی سهمگینی کشته شدند، اتفاقی که باعث شد بالاخره امپراتوری ژاپن شکست رو بپذیره و جنگ جهانی دوم به این ترتیب خاتمه یافت. اما اگر اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز. اتحادیه های آزاد کارگری امروز پنجشنبه 18 مرداد ماه در اعتراض به بازداشت منصور اوسانلو در برابر دفاتر سفارت جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای جهان تجمع می کنند. منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از چند هفته پیش بدون هیچ اتهامی در زندان اوین به سر میبرد. اعتراض به بازداشت آقای اوسانلو در برابر سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیش از 30 کشور جهان از جمله استرالیا، اندونزی، ژاپن، الجزایر، مصر، اتریش، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا صورت میگیرد. اتحادیه های آزاد کارگری از جمله فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با صدور بیانیه های اعضای خود را به برگزاری این حرکت اعتراضی دعوت کردند. از سوی دیگر اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قرار است امروز پنجشنبه در برابر منزل آقای اوسانلو در تهران تجمع اعتراضی برگزار کنند. هدف از این تجمع پشتیبانی از منصور اوسانلو و اعتراض به حبس او در زندان اوین اعلام شده است. با این حال خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که چنین تجمعی در برابر منزل آقای اوسانلو فاقد مجوز و غیر قانونی است. بنا به این گزارش برای این تجمع مجوز قانونی از وزارت کشور دریافت نشده و نیروهای پلیس احتمالاً مانع از برگزاری آن خواهند شد. منصور اوسانلو 48 ساله، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یک ماه پیش در پی سفر به اروپا و دیدار با اعضای اتحادیه های بین المللی کارگری در تهران بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. آقای اوسانلو خواهان بهبود وضعیت معیشتی رانندگان اتوبوس در ایران است. برخی رسانه‌های بین‌المللی منصور اوسانلو را با رهبر جنبش همبستگی لهستان در دهه 1980 مقایسه کرده و او را لخوالسای ایران می‌نامند.
البته آقای تمدن، در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا گزارش‌های خبرنگاران رادیو فردا از سراسر کشورهای مختلف جهان پخش خواهد شد.
اما در ادامه خبرها، نوری المالکی نخست وزیر عراق در ادامه سفر 3 روزه‌اش به ایران قرار است امروز پنجشنبه با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. نخست وزیر عراق دیروز چهارشنبه برای مذاکره با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد تهران شد. آقای مالکی در تهران آنچه را اقدامات مثبت و سازنده ایران در ارتباط با عراق مینامید تحسین کرد. در همین حال سربازان آمریکایی روز چهارشنبه 32 مظنون شبه نظامی را در شهرک صدر کشتند. به گفته مقامات ارتش آمریکا این افراد مظنون به قاچاق اسلحه و افراد مسلح از ایران به عراق بودند که در جریان حملات هوایی و زمینی کشته شدند و 12 نفر از آنها نیز دستگیر شد. رئیس اطلاعات ارتش عراق روز چهارشنبه خواستار کمک همسایگان آن کشور برای توقف ورود شبه نظامیان و اسلحه به عراق شد. حسین کمال رئیس اطلاعات ارتش عراق از کشورهای سوریه و عربستان سعودی خواست تا نظارت بیشتری بر مرزهایشان داشته باشند تا از ورود شبه نظامیان به عراق جلوگیری شود. و دیگر اینکه یکی از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان گزارش داد کره جنوبی تا یک ماه آینده به فعالیت‌های سازمان‌های امدادرسان کره‌ای در افغانستان پایان می‌دهد. به گزارش شبکه تلویزیونی طلوع، این اقدام مقامات کره جنوبی تلاش برای کمک به رهایی 21 گروگان کره‌ای ارزیابی می‌شود که در دست طالبان اسیرند. در همین حال تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌های کره‌ای همچنان ادامه دارد و بنا به گزارش‌ها مقامات کره جنوبی و شبه نظامیان طالبان در آخرین مراحل توافق برای تعیین مکان مذاکرات رو در رو هستند. طالبان از 3 هفته پیش 21 شهروند کره‌ای را که بیشتر آنها زنان جوان هستند به گروگان گرفته است. آقای خاکزاد؟
با تشکر از همکارم نیما تمدن که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و در مجله بامدادی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، در کشورهای مختلف جهان نهادهای بین‌المللی کارگری مراسمی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی برگزار می‌کنند. گزارشی از بهروز کارونی. وزارت امور خارجه فرانسه نسبت به محکومیت به زندان عماد الدین باقی در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد. گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس. دلایل استعفای علیرضا طهماسبی وزیر صنایع جمهوری اسلامی در گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند. فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد هر چه زودتر در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال تصمیم گیری کند. خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. قرار است امروز با فراخوان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در بیش از 30 کشور در 5 قاره جهان مراسمی برگزار شود. در این مراسم که روز بین‌المللی اقدام برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان نامیده شده، به بازداشت فعالان کارگری در ایران اعتراض خواهد شد. بهروز کارونی.
یانک کوچکیویچ مدیر امور انسانی و سندیکایی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری در مورد اقداماتی که قرار است از سوی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در جهان برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی دو فعال کارگر زندانی در ایران انجام شود به رادیو فردا میگوید کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از تمام سندیکاها و اتحادیه‌های عضو خود در 5 قاره جهان خواستند علیه بازداشت فعالان کارگری در ایران به ویژه منصور اوسانلو و محمود صالحی اعتراض کنند.
We have asked them where there is an Iranian embassy to ask for a meeting with the embassy.
ما همچنین از سندیکاها و اتحادیه‌های عضو خواسته‌ایم در مقابل هیئت‌های نمایندگی ایران در کشورهایشان گرد همایی هایی برگزار کنند و با مسئولان ایرانی به ویژه سفرای آن کشور دیدار کنند یا نامه‌های اعتراض‌آمیزی را به آنان تسلیم کنند. لازم به ذکر است که ما کمپینی را در وبسایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به راه انداخته ایم که تاکنون هزاران تن آن را امضا کردند. ما خواسته ایم که نسخه هایی از این نامه اعتراضی اینترنتی نیز تسلیم هیئت های نمایندگی ایران شود تا نشانگر دیدگاه افکار عمومی جهانیان نسبت به وضعیت ایران باشد.
آقای کوچکیویچ به این پرسش که آیا تا کنون اعتراض هایی که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به دولت ایران کرده اند مثمر ثمر و مفید واقع شده است یا خیر و واکنش تهران چه بوده است پاسخ می دهد؟
پاسخی رسمی از سوی دولت ایران داده نشده است، یعنی تا کنون پاسخ خوشحال کننده ای به ما ندادند و ما هنوز نگرانیم. به طور طبیعی در مواردی مشابه از جمله در مورد منصور اوسانلو و محمود صالحی ما پاسخهایی را از سوی دولت ایران دریافت کردیم. این پاسخها دیر داده شدند، اما به هر حال دولت به نگرانی های ما پاسخ داد و اقداماتی به عمل آورد. من شخصا مشورتهایی را با سفارت ایران در سازمان ملل متحد در ژنو انجام دادم. سفارت ایران به من اطمینان داد که نگرانی ها و نقطه نظرات ما را به حکومت در تهران، هم به وزارت امور خارجه و هم به وزارت کار جمهوری اسلامی منتقل کرده است و در این حال به من گفته شد که برای آزادی همکاران کارگر ما منصور اوسانلو و محمود صالحی اقداماتی در جریان است. اما این فقط در حرف بود و به ما هیچ تضمینی نیز در این رابطه داده نشده است که آنان آزاد خواهند شد.
در این حال یانک کوچکیویچ از وضعیت منصور اوسانلو و محمود صالحی ابراز نگرانی می کند.
Now we are extremely worried about the health conditions both of
در حال حاضر ما شدیداً نگران وضعیت سلامت منصور اوسانلو و محمود صالحی در زندان‌های اوین و سنندج هستیم، به ویژه که آنان تماسی با وکلای مدافع و خانواده‌های خود ندارند. این در حالی است که ما می‌دانیم که آنان دچار بیماری‌های وخیمی هستند. به نظر ما دسترسی نداشتن این دو زندانی به امکان مداوا و درمان و نیز به وکلای مدافعشان کاملا غیر قابل قبول است. این برخلاف اصول و قوانین بین المللی است که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را تایید و امضا کرده است.
عقیده یانک کوچکیویچ به نظر می رسد که دولت ایران می خواهد چیزی را پنهان کند و یکی از موارد درخواستی سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری در جهان امکان دیدار و دسترسی وکلا و خانواده آقایان اوسانلو و صالحی به آنان و نیز آزادی تمام فعالان کارگر زندانی در ایران است. مدیر امور انسانی و سندیکایی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری تأکید می‌کند که با توجه به شناخته شدن این فعالان کارگر زندانی در جهان، به ویژه رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شکنجه فردی مانند منصور اوسانلو اقدامی احمقانه خواهد بود و اگر چنین اقدامی علیه او روی دهد، دولت ایران باید بهای سنگینی را در زمینه‌های سیاسی و دیپلماتیک بپردازد. یانک کوچکیویچ همچنین با اشاره به برگزاری مراسمی در ایران در روز پنجشنبه 18 مرداد ماه برای آزادی فعالان کارگر زندانی میگوید:
ما آگاه شده ایم که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نظر دارد در روز پنجشنبه مراسمی را در منزل منصور اوسانلو برگزار کند. این اقدامی است که این سندیکا به عنوان عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری در پاسخ به فراخوان آنها انجام می‌دهد. در هر حال ما شدیداً نگران بازداشت یا آزار و اذیت شرکت کنندگان در این مراسم هستیم. اگر کسی در این مراسم بازداشت شود، آن هنگام ما شدیداً به این موضوع اعتراض خواهیم کرد و آن را به متن شکایتمان از دولت ایران که پیش از این به سازمان بین المللی کار ارائه داده ایم خواهیم افزود. روز جهانی اقدام برای آزادی منصور اوسانلو به روز کارونی گزارش می‌داد. سندیکای سراسری کارگران در اتریش و در آلمان نیز در فراخوانی از همگان خواستند امروز پنجشنبه که روز همبستگی با منصور اوسانلو و محمود صالحی است به خیابان ها آمده و با امضای توماری آزادی این دو فعال کارگری را خواستار شوند. همکارم شهرام میریان در آلمان.
منصور اوسانلو و محمود صالحی از فعالان سندیکایی در ایران به حمایت و همبستگی نیاز دارند. اولین جمله‌ای است که در فراخوان سندیکای سراسری کارگران اتریش که به گونه اختصار ویدا گفته می شود آمده و سپس از همه و به ویژه کارگران خواسته شده است فعالانه در روز همبستگی با این دو فعال کارگری و همینطور برای آزادی فعالیت سندیکاها در ایران تشریح مساعی کنند. این سندیکای بزرگ کارگری در اروپا سپس یادآور شده است همراه با گروه‌های ایرانی که در اتریش همبستگی خود را با اوسانلو و صالحی ابراز داشتند امضاهای جمع‌آوری شده را روز پنجشنبه 18 مرداد ماه به سفارت ایران در شهر وین تسلیم خواهد کرد. در این فراخوان همچنین آمده است که گردآوری امضاها برای آزادی اوسانلو و صالحی به ابتکار فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل صورت گرفته و هزاران تن از اعضای این سندیکای کارگری تا کنون توماری را که برای آزادی اوسانلو و صالحی تهیه شده امضا کردند. پیش از این هم سازمان جهانی کار از اتحادیه‌های کارگری و فعالان جنبش کارگری در سراسر جهان خواسته بود به کمپین و یا کارزار آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی بپیوندند. علاوه بر این حرکت‌ها قرار است در جهت آزادی این دو فعال کارگری و همینطور در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران یک حرکت اعتراضی دیگر از روز دوشنبه آینده به مدت یک هفته برپا شود. این حرکت را کمیته بین المللی علیه اعدام و جامعه حقوق بشر در شهر فرانکفورت سامان دادند. خانم مینا اهدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام در گفتگو با ما از این هفته اعتراضی بیشتر گفته است.
در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران و همینطور دستگیری و تحت فشار گذاشتن اوسانلو و محمود صالحی که در زندان جمهوری اسلامی هستند و موجی از اعتراضات در سراسر دنیا در مورد این مسئله در جریان هست، کمیته بین‌المللی علیه اعدام با اینترنشنال گزل شافا منشن رکته یا جامعه بین‌المللی حقوق بشر که مرکزش در آلمان هست در شهر فرانکفورت ملاقاتی داشت و تصمیم گیری شد با آقای کارل هافن مسئول این سازمان که مشترکاً در سراسر جهان هفته ای رو به عنوان هفته اعتراض به اعدام ها در ایران اعلام کنند و از روز 13 ماه اوت تا 20 ماه اوت این هفته اعلام خواهد شد در همه جا. قراره که با برگزاری میتینگ ها و تظاهرات ها و همینطور زدن چادرهایی در مراکز شهرهای مختلف در کشورهای اروپایی افشاگری بشه علیه اعدام ها در ایران و به موج جدید اعدام ها اعتراض بشه.
در کانادا هم مراسمی در حمایت از منصور اوسانلو و محمود صالحی برگزار خواهد شد. همکارم مریم اقوامی در تورنتو.
در حالی که فراخوان بین المللی در حمایت از منصور اوسانلو و محمود صالحی در ایران و سایر کشورهای جهان توجه اتحادیه‌های جهانی کارگری را به وضعیت دشوار کارگران در ایران معطوف کرده است، مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان خاورمیانه و آفریقای کنگره کار کانادا در گفتگوی با رادیو فردا در مورد این حمایت بین المللی و نیز فعالیت گروه های کارگری در داخل ایران چنین میگوید.
فراخوانی که داده شده توسط کنفدراسیون جهانی کارگران آزاد و حمل و نقل جهانی بسیار مثبت بوده. چیزی که ما میبینیم سابقه بوده، در عرض 15 روز از اعلام این حرکت توی بعضی کشورها خیلی برجسته است این کار. تمام نیرو گذاشته شده توی این 3 کشور، انگلیس و بلژیک و سوئیس، و خوشبختانه نهادهای حقوق بشر بسیار فعالیت دارن میکنن. امیدواریم انعکاسش تو داخل کشور بهتر باشه و یه چتر ایمنی باشه تو همین روز تو شهرهای ایران و به طور مشخص تو تهران. در خانه خود آقای منصور اوسانلو از ساعت 10 صبح تا 7 شب برنامه هست، نشون میده به این کسانی که تو اون کشور دارن این فعالیت‌ها رو میکنن تنها نیستن، دیگران حمایتتون میکنن.
مهدی کوهستانی نژاد در مورد اعمال فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق اقشار مختلف کارگری در ایران و احتمال تشدید سرکوب و بازداشت کارگران معترض به وضعیت موجود میگوید.
بخش برجسته حمایت از کارگران ما الان تو ایران جوانان و جنبش دانشجوییه. این نشون میده بخش پشتوانه جدی این مبارزات امروز تو ایران جوانان و زنان و بقیه اقشار جامعه ما هستن. ما با یک جامعه طرف هستیم که دولتش هر نوع حرکت و ربطش میده به مسائل سیاسی. رژیم ایران همیشه بهترین دفاعش حمله بوده و همیشه هم تو شرایط سختی قرار گرفته بیشترین حمله رو کرده و این مردم به هر حال از این حق مسلمشونه که عقب نمیشینن. یعنی کارگری که حقوقش عقب میفته که نمیشینه که بگه که خدا به من میرسونه برم تو مسجد بشینم شب نونم از خادم مسجد بگیرم.
در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا گزارش خبرنگاران ما را از کشورهای مختلف خواهید شنید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
در پیوند با محکومیت به زندان عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار ایرانی و مدافع حقوق بشر، وزارت امور خارجه فرانسه به جمهوری اسلامی اعتراض کرد. همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
غروب دیروز چهارشنبه خانم رمیاده معاون وزیر امور خارجه فرانسه و مسئول امور دفاع از حقوق بشر در این وزارتخانه طی اطلاعیه‌ای که منتشر شد اعلام داشت که با نهایت نگرانی از محکومیت عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار ایرانی و مدافع حقوق بشر، به 3 سال حبس آگاهی یافته است. معاون وزیر امور خارجه فرانسه می‌افزاید آقای عمادالدین باقی در سال 2005 مفتخر به کسب نشان و جایزه حقوق بشر جمهوری فرانسه برای مبارزاتش علیه قانون اعدام شد، اما در آن هنگام مقامات جمهوری اسلامی از سفر او به فرانسه برای دریافت جایزه اش جلوگیری کردند. در اطلاعیه وزارت امور خارجه فرانسه آمده است عمادالدین باقی که پیش از این هم به دلیل مبارزاتش علیه قانون اعدام بین سالهای 2000 تا 2003 زندانی شده بود، یک بار دیگر به دلیل نوشته‌هایش در جهت الغای قانون اعدام به حبس محکوم شده است. بر پایه اطلاعیه معاون وزیر امور خارجه فرانسه، مورد آقای باقی تنها یک مورد استثنایی نیست و آزادی مطبوعات هرچه بیشتر در ایران پایمال می شود. روزنامه‌ها تعطیل و ممنوع می شوند، روزنامه‌نگاران به طور مستمر زیر فشار هستند و موارد تجاوز به حقوق بنیادی آزادی بیان متاسفانه در جمهوری اسلامی متداول شده است. معاون وزارت امور خارجه فرانسه در پایان این اطلاعیه می‌افزاید از آنجا که حفظ آزادی بیان را در رأس مهمترین مأموریت‌های خود قرار داده است، ضمن پشتیبانی از مبارزات آقای باقی علیه قانون اعدام، مورد وی را با توجه ویژه‌ای پیگیری خواهد کرد. معاون وزیر امور خارجه فرانسه همچنین به جمهوری اسلامی یادآور می‌شود که بر پایه تعهدات بین‌المللی‌اش آزادی بیان و مطبوعات را رعایت کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به نوشته رسانه‌های تهران، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی از تحقق هدف‌های دولت در زمینه صنعتی مجبور به استعفا شد و استعفاهای دیگری در میان صاحب منصبان اقتصادی کشور در راه است. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
خبرگزاری فارس و نیز شماری از رسانه‌های بامداد امروز تهران به نقل از محافل مطلع، به ویژه دستگاه مقننه جمهوری اسلامی، از استعفای علیرضا طهماسبی وزیر صنایع ایران سخن میگویند. این استعفا به گفته همان منابع پیامد انتقادهای یک سال اخیر علیه مدیریت آقای طهماسبی است که چندین بار شایعه برکناری او را بر سر زبانها انداخت. بعضی از منابع خبری تهران علی سعیدلو معاون اول رئیس جمهوری اسلامی را جانشین علیرضا طهماسبی معرفی کردند. دو روزنامه اقتصادی بامداد امروز تهران، دنیای اقتصاد و سرمایه، استعفای علیرضا طهماسبی را که هنوز از سوی هیچ یک از منابع رسمی جمهوری اسلامی تأیید نشده، به شکست او در دستیابی به هدفهای دولت در زمینه صنعتی نسبت می‌دهند. گویا نرخ رشد دو رقمی صنعت در پایان سال 1385 به 7% و بر پایه برخی گزارش‌ها به زیر 5% سقوط کرده است. اگر چنین باشد، استعفای علیرضا طهماسبی به معنای برکناری او از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی است. تردیدی نیست که ضعف صنایع ایران طی 2 سال گذشته شدت یافته، ولی نسبت دادن این ضعف به وزیر صنایع و اصلاح آن تنها با جابجایی مسئولان جای چون و چرای فراوان دارد. صنعت ایران از کل ساختارهای اقتصادی و حتی فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی ایران تأثیر می‌پذیرد و رشد آن تابع مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته است، از فضای عمومی امنیت کشور گرفته تا نقش دولت در اقتصاد، نرخ تورم، نظام بانکی، نظام ارزی، فضای سرمایه‌گذاری بین‌المللی، بازرگانی خارجی و غیره. بدون دگرگون شدن این فضای عمومی، صنعت ایران همچنان از نفس افتاده خواهد ماند و جابجایی در رأس وزارت صنایع تغییری در این واقعیت نخواهد داد. سایه تردید علاوه بر وزارت صنایع بر بعضی دیگر از دستگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نیز سنگینی می‌کند، از جمله بانک مرکزی که شایعه استعفای رئیس آن ابراهیم شیبانی بار دیگر در محافل اقتصادی تهران پراکنده شده است. یکی از رسانه‌های تهران از طهماسب مظاهری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، عنوان جانشین احتمالی آقای شیبانی در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نام می‌برد.
در اینجا همکارم حبیب روشنزاده آماده است تا خبرهای ورزشی را با آگاهی شما برساند.
دنیای ورزش. روز گذشته در جلسه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال، 3 تن از اعضای کمیته که منصوب سازمان تربیت بدنی هستند شرکت نکردند. در این جلسه فقط 3 نفری که از سوی فیفا مأمور رسیدگی و سر و سامان دادن به فوتبال ایران شده اند حضور داشتند، ولی علی رغبتی، محمد حسن انصاری فرد و کیومرث هاشمی نمایندگان تربیت بدنی غایب بودند. قرار بود در این جلسه درباره نحوه انتخاب کاندیداهای ریاست فدراسیون و همچنین زمان برگزاری مجمع عمومی تصمیم گیری شود که بدون نتیجه ماند. به گزارش مطبوعات ورزشی، اختلاف میان منصوبین فیفا و منصوبین تربیت بدنی در کمیته انتقالی بالا گرفته است. فیفا هشدار داده است هر چه زودتر در مورد انتخابات فدراسیون تصمیم گیری شود و رئیس فدراسیون انتخاب گردد. در غیر این صورت، به گفته مهدی خبیری، یکی از اعضای کمیته انتقالی، ممکن است فوتبال ایران بار دیگر به حالت تعلیق درآید و دچار محرومیت شود. فشار جامعه دختران و زنان کردستان به مقامات استان در مورد حضور بانوان در سالن مسابقات ورزشی سرانجام نتیجه داد و ورود بانوان به سالن مسابقات والیبال آزاد اعلام شد. اکبر عربی، سرپرست هیئت والیبال استان کردستان، به ایرنا اظهار داشت مجوز لازم در این زمینه از مراجع ذی‌صلاح کسب شده و منعی برای ورود بانوان به سالن مسابقات وجود ندارد. مسابقات والیبال قهرمانی استانهای کشور از دیروز در سنندج آغاز شده و مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در اکثر ورزشگاه‌های کشور از جمله استادیوم 100,000 نفری تهران ورود دختران و زنان ممنوع است. مسابقه فوتبال سوپرکاپ که قرار بود فردا در ورزشگاه 100,000 نفری تهران میان سایپا و سپاهان برگزار شود، به ورزشگاه درخشان در منطقه رباط کریم تهران منتقل شد. فدراسیون فوتبال ایران که این تغییر را اعلام کرده است، هیچ گونه توضیحی در مورد علت این جابجایی نداده است. این مسابقه ساعت 6:30 بعد از ظهر جمعه میان تیم‌های سایپا، قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، و سپاهان، برنده جام حذفی، برگزار خواهد شد. شب گذشته 10 مسابقه برگشت از دور دوم مسابقه‌های انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در شهرهای مختلف این قاره برگزار شد و در نتیجه 10 تیم دیگر جواز ورود به مرحله سوم را کسب کردند. از جمله این تیم‌ها می‌توان از بشکتاش ترکیه، سراییوو از بوسنی هرزگوین، سالزبورگ اتریش، استووای بخارست، شاختار دونسک از اوکراین، روزنبورگ فنلاند و الفسبورگ از سوئد نام برد. به گزارش سایت اینترنتی اتحادیه فوتبال اروپا، هفته آینده دور سوم مسابقات انتخابی جام باشگاه‌های اروپا